بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت امروز راجع به انواع روغن هاست، روغن هایی که برای روغن مالی. البته همه روغن ها خوبه، ولی بعضی روغن ها در روایات به خصوص روی اونها تأکید شده، فوائدی برای اونها ذکر شده. خب اینا حتما امتیاز داره، بعض روغن‌های دیگر بهتر است و اثر بیشتری داره. اولین روغن و بهترین روغن، روغن بنفشه است. این معجزه طب اسلامی، روغن بنفشه. الان ما نزدیک فصل بنفشه است. فصل بنفشه وسط ماه اسفند، 15 و 20 اسفند، بنفشه در میاد، گلها در میاد، گلهای بنفشه در میاد. در استان خراسان، استانهای خراسان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، در بیشتر این استان ها، حتی در همین اطراف قم هم بنفشه رشد میکنه و در میاد و خیلی هم زیاد، در تا جایی که زمین باغها ممکنه به بنفش بزنه. از بس که گل بنفشه زیاده، گل بنفشه معروفه به این است که اولین گل بهار، اولین گل بهار، اولین گلی که در بهار در میاد گل بنفشه. حتی قبل از فروردین این گل در میاد و شکوفه بشه. اولین گل بهار خوب زیاد هم هست، ولی مردم با این گل و فوائده این گل خیلی آشنا نیستن، او را جمع نمی کنن و ارزشش نمی دونن. فالحال این است که بهترین روغن، روغن بنفشه است. تعابیر خیلی بلند بالا راجع به بنفشه، راجع به گل بنفشه در روایات وارد شده. پیامبر می فرماید که فضل بنفسجی علی الادهان، برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن ها مانند برتری من پیامبر بر دیگر مردمان است. چیزی نیست که قابل درک باشه. چقدر برتری پیامبر بر دیگر مردمان چقدر است؟ چیزی نیست که قابل درک باشه. این یه حبلیست، یه تنابیست ما بین خلق و خالق است، یه رابطیست ما بین خلق و خالق است. ما این طرف به قضیه را ببینیم، از پیامبر یه چیزهای اطلاع داریم، ولی اون طرف به قضیه اطلاعاتی نداریم. قابل درک نیست، قابل وصف نیست که پیامبر چقدر برتری داره بر دیگر مردمان است. روایات متعددی است. اگر بگم روایات روغن بنفشه متواتر است، گزاف نگفتم. روایات متواتری است، الفاظ مختلفی دارد. یعنی یه جا می فرماید برتری روغن بنفشه مانند برتری اهل بیت بر دیگر مردمان است. یو می فرماید برتری روغن بنفشه مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست. خیلی صد نمیشه روحنهای دیگر فراوان بنفشه مقایسه کرد، قابل مقایسه نیست. خب البته عرض کردم این خیلی مردم قدر این بنفشه را نمیدونن. ما زمانی که شروع کردیم به دارو ساختن و مال صحبت ها 20 سال قبل که شروع کردیم به دارو ساختن، اصلا بنفشه قیمتی نداشت. اصلا کیلوی 1000 تومان میخرید، کیلوی 2000 تومان میخرید، کسی بنفشه را نمیشناخت. خلاصه ولی الان مثلا کیلو 400 هزار تومن هم. خب شواش شواش این مسئله معلوم شد و مردم تا قبلی آشنا شدن با بنفشه و فواید بنفشه. داروی معجزه آساس میگرن 30 سال و 20 سال را درمان میکنن، فواید زیادی داره. الان روایت را بخونم راجب بهتری را بنفشه. پیامبر فرمودن علیکم به دخل البنفشه، در شما با روغن بنفشه. فإن له فضلا على الأدغام، زیرا بنفشه برتری دارد بر دیگر روغنها، مانند برتری من بر دیگر بر سایر مخلوقات و بر دیگر مردمان است. على سایر الخلق که فضلی، برتری من پیامبر بر دیگر مردمان است و خلائق است. در یه روایت دیگر فرماید که فضل اهل البیت علی سایر الناس، مانند برتری اهل بیت بر دیگر مردمان است. در روایت سوم که فضل الاسلامی علی سایر الادیان، مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست. این راز یکی از رازهای طب اسلامیه. روغن بنفشه واقعا این تعبیرات مسلمان میفهمه، این تعبیرات مؤمن میفهمه. برتری روغن بنفشه چقدر بر دیگر روغن هاست مؤمن میفهمه، چون قدر پیامبر تا حدودی میدونه. مانند برتری پیامبر، مانند برتری اهل بیت، چقدر برتری پیامبر و برتری اهل بیت قابل درک نیست و قابل وصف نیست.
ببخشید،
ما رو
بحث روغن بنفشه است. این بنفشه‌ای که روغن
می‌ریزیم
بهتره که در
آفتاب قرار داده بشه؟ البته هر روغن بنفشه درست کرده جان. خب بنابراین نمیشه فواید روغن بنفشه را محدود کرد، قابل حصر نیست. برتریش مانند برتری پیامبر، فضلش مانند در فضل پیامبر، همون گونه که منافع و فواید پیامبر قابل حاصل نیست، عزت فواید و منافع روغن بنفشه هم قابل حاصل نیست و قابل درک نیست. ولی در عین حال در روایات بعضی فوایدش را ذکر کردن. امام صادق میفرماید نعم الجهل بنفسج، چقدر خوب است روغن بنفشه. لیذهب بالداء من الرأس والعینین، فدهن به بیماری را از سر و چشمها برطرف میکنه. هم بیماری سر، ببین دیگه اختصاص به بیماری خاصی نداره، مطلقا بیماری های سر را درمان میکنه. شما بی محابا هر کی مشکل در مرز داره فورا روغن بنفشه بهش تجویز کنید. لیوذهبو بالداء من الرأس والعینین، بیماری را از سر بیرون میکنه، برطرف میکنه. از دو چشم هم همینطور، برای درمان بیماری های چشم هم روغن بنفشه تجویز کنید. برای روی ابروها بمانند، روی ابرو بمانند برای چشم مفیده. واقعا معجزه آساس. حالا خودم که تجربه کردم و دیگران هم. خب در یه روایت دیگری میفرماید دهن البنفسجی یرزن الدماغ، یرزن روغن بنفشه مغز را سنگین میکنه. یعنی از نظر وزنی، از نظر وزنی مغز را سنگین میکنه، یعنی باعث رشد مغز میشه. اینایی که مشکل مرز دارن، آسیب مغزی دارن، اینایی که مغزشون کوچک میشه، الزایمر مبتلا میشن، پارکینسون مبتلا میشن، مبتلا به فلج مغزی میشن، بچه هایی که اوتیسمن و همه انواع معلولیت های مغزی و عقب افتادگی، این درمانش رو هم بنفش هست. بسیار فواید داره. الان ما اوتیسم رو با همین رو هم بنفش درمان میکنیم. یا فرض کنیم که سندروم دام همون منگولی، این رو هم بنفش درمان میکنن. یه روزی در یکی از دانشگاه های استاد دانشگاه خیلی طاقی و یاقی بودن، میگفتن که مگر پیامبر میتونه سندروم داون درمان کنه؟ مگر اهل بیت میتونن سندروم داون درمان کنن؟ من بهشون گفتم که نمیخواد پیامبر اهل بیت، من خودم صدها سندروم داون رو درمان کردم. راهش همین روغن بنفشه مغز را سنگین میکنه، یرزن و دمام و همه بیماری های سر را درمان میکنه. یکیش سندروم داونه، یکیش اوتیسم.
درمانی بیماری ها باید خورده میشه یا؟
نه، باید زیر توبینی بریده.
باید بیماری
داونه؟ بله، البته حالا این از مجموعه روایات به دست میاد. حالا میخونیم شما.
هر دو بینی استاد
میشه؟ بله. خب. بله؟ بله.
بعد کل بدنش
آهشته هست. خب دیگه این فرق مرز که مشکلش حل بشه فرمان میده برای ترمیم کل بدن، چون بدن تحت کنترل مرز هست دیگه. البته ما این داروهای دیگری هم میدیم، داروی مثلا حضرت داروی پیامبر، داروی بخور و امثال اینا هست. اینا درمان اینا، من هم روزی فکر میکردم سندروم داون قابل درمان نیست، ولی الان میبینم که درمان سندروم داون راحت ترین درمانه، ساده ترین درمان، به شکل معجزه آسا با همین رو هم بنفشه و بخور حضرت مریم، خیلی زود اصلا چهره شم رو تغییر میکنه. سندروم داون چهره مخصوصی دارن، مشخصی دارن، هم چهره شم تغییر میکنه، میشه حال عالی، برمیگرده به حال عادی. به این شکل برای هیپوفیز معجزه آساس. هیپوفیز اگر خوب رشد نکرده، این روغن بنفشه یرزن و دماغ سنگین میکنه، یعنی باعث رشد هیپوفیز میشه. خیلی البته آیا برای تومورهای مغز میتونیم بگیم روغن بنفشه مفیده؟ مقتضای اطلاق روایتی که لیوده و بدا من الرأس و العینین، باید بگیم روغن بنفشه برای تومور مغز هم مفیده، ولی از طرفی چون مغز را زیاد میکنه، این احتمال هم وجود داره که تومور را هم زیاد کنه، احتمال وجود داره. ما یه ذره احتیاط میکنیم در این مسئله برای تومورهای مغزی، روغن بنفشه به اون صورت تجویز نمیکنیم، ولی حالا باید تجربه دید. اینجور که از اطلاق و روایت اول استفاده میشه، حتی برای تومور مغزی هم خوبه. این تومور هم یه دار بیماریه.
ما بس باسم درمان کنیم؟
بله؟
بس باسم هست،
بس باسم دیگه. نه، حالا اون نمیدونه، اون شاید چیز دیگه باشه.
روغن تکوی گرفته میشه؟ این روغن کلی
الان غرض بود. خیلی خوب، نعمه این که خوندیم و دیگر دهن البنفسجی یرزن الدماغ، در یه روایت دهن الحاجبین بالبنفسج یذهب بالصداع، روغن مالی روی جدا ابرو میگرن رو برطرف کنه، درمان میگرن هست، روغن بنفشه درمان میگرن. در یه روایتی و سرعت بغلتو رجلا فهمتو، یک قاطری برای امام صادق به عنوان هدیه فرستادن با یه نفر، ولی این قاطر این شخص را زمین زد، اون هم با سر زمین خورد، ام مدهور یعنی به سر افتاد روی زمین ضربه مغزی شد تعبیر امروزی ضربه مغزی شده فهمتو ای اصابت ام رأسه وسط سرش به زمین خورده و شجت رو ولا شکست فاخذ ابو عبد الله علیه السلام فاخبر ابو عبد الله علیه السلام به امام صادق خبر دادن فقال الا اصابتموه بنفسجه آیا به نفشه در بینیش نریختید الا اصابتموه بنفسجه فاسقط بالبنفسه فبرئت و من بنفشه تو بینیش ریختند و خوب شد اینایی که ضربه مغزی میشن اینایی که از ارتفاع به سر میفتن اینایی که در تصادف ضربه مغزی میشن رقم بنفشه برای اونا حیاتیه اگر در ساعات اول رقم بنفشه در بینی اونا ریخته بشه خیلی زود به زندگی بر میگردن و مغزشون ترمیم بشه
استاد این روایت اشاره نداره که در زمان
ائمه
این خیلی چیز روشنی بوده
که
امام
میگه
آیا
نریختید داخل بله البته این دو تا معنا داره الا اصابتمو به نفسجا یعنی یه معناش این است که یه چیزی مثلا معروفیه شما حقش بود این کار رو میکردید یه معناش این است که نه میخواد بگه که هم به اونها اطلاع میده ارزش به نفسه هم امر میکنه این کار رو بکنه تحضیره الا اصابتمو به نفسه بشه یه تحضیر در بینی باید بریزن دو قطره در بینی یک قطره دو قطره خب یه روایت دیگری از حضرت امیر بفرماید اکسر و حر الحما بالبنفسج گرمی تب را شدت تب را و بنفشه بشکنید در اون روایت امام رضا فرد را بنفشه با کاسنی مخلوط کرده و روی پیشانی شخصی که تب داره تب و میگرن داره و پیشانیش مالیده تبش برطرف شد درمان تب بهترین درمان تب است و سریعترین درمان تب فورا تب را پایین میاد روغن بنفشه با کاسنی روی پیشانی به هیچ معجز آزا تب را برطرمان میکنه برطرف میکنه بدون هیچ عوارض راجع به سرماخوردگی هم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده درباره سرماخوردگی قال تا خود دهن البنفسج فی قطمتین قبل بنفشه در یک پنبه قرار بده فی قطمتین فاحتمله فی سفلتین و در مقعد قرار بده عندما نامید مفرقا فانه نافع للزکام این برای سرماخوردگی مبیده انشاءالله تعالی سلام در رساله ذهبیه و فیدا آردتا لا یغرفی بدنه که بثره اونایی که مبتلا به جوش و دومل در بدن راه چارش اینه یکی از راهاش اینه فرمتی بدنه که بثرتن ولا غیرا جوش و جوش در بدن ظاهر نشه فبدع عند دخول الحمام بدهن بدنه که بدهن بنفسه بدهن بنفسه وقتی میخوای حمام بری اول بدن را با روغن بنفشه روغن مالی کن بعد برو حمام این جلو جوش میگیره مبتلا به جوش و دومل و مشکلات پوستی مشابه چون غیرها داره حالا امروزه این مسئله شایع شده یکی به مثلا اسمای مختلف داره یکی میگن مثلا این جوشه حالا غرور جوانی میگن جوش میگن یکی میگن پنفیگوس یکی میگن لیکن پلان این اسمای جدید همش از یه ماهیت و اون جوشاییست و کورک جوش و کورک روی بدن ظاهر بشه یکی از راهای درمانش روغن بنفشه مردم هم از این مسئله عاجز میشن چون چهره شون خراب میکنه بخصوص دخترهای جوان از این مسئله رنج میبرن خانم ها از این مشکل رنج میبرن روغن بنفشه معجزه آسا این مسئله رو درمان میکنه این کل بدن و انجا این برن کل بدن خیلی خوب حالا روایت خلاصه خیلی زیاده این روایت این بود من عرض میکنم الان. برای خلاصه این است که فواید بنفسج در این چند تا موردی که ذکر کردیم محدود نمیشه، فوایدش خیلی زیاده، اینه باید به قرار زمان به دست بیاد. یکی از فوایدش این است که بسته شدن و چسبیدن روده، چسبندگی روده درمان میکنه، چسبندگی مری درمان میکنه،
خوردنش
باید خوردن. اما باید
خوردن
بعد روایتی داریم از پیامبر فرمود لو یعلم الناس ما فی البنفسج، اگر مردم میدانند بدانند در بنفشه چه خصوصیتی وجود داره لحسن و حسرا، همانا او را میخوردن خوردنی با ولعنی بخورن لحسن و حسرا، این را میخورن خوردنیست با ولع میخورن. اگر بدانند پس فایده بنفسه فقط در روغن مالی و مال روغن مالی سر و مو اینا نیست، در بینی ریختن نیست، ولی خوابه رو میخوردن. حالا این چه فوایدی برای خوردنش، چه فوایدی برای خوردن روغن بنفشه متصور است و مترتبه بر خوردن بنفشه، این خیلی مشخص است، باید روی این مسئله کار کرد. ولی یقیناً فایده داره، پیامبر بفرماید لا حسوا و حسوا، یعنی یقیناً فایده داره. روایت هم داره که یه جیب لارو برای قارچ هم خوبه، برای اگزیما خوبه، برای ترک دست و پا هم میخونی میشه. بله حسابو قریده بر شور بر حسابی هم شور و این فقط رو هم بشتیم از قرائن و جواهد معلوم میشه که بیشتر مراد روغنه و ممکنه خود بنفشه هم باشه. روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله لو یعلم الناس ما فی البنفسج، اگر مردم بدانن در بنفشه چه خصوصیتی وجود دارد قامت اوقیت او به دینار، سی گرمش یا افتاد گرمش، روایت اوقیه مختلفه، هر سی گرمش یا افتاد گرمش یه مثقال طلاست میخرن، یه مثقال طلا میخرن، یه مثقال طلا یعنی چیزی در حدود 5 میلیون تومانه،
27 میلیون.
آره. 27 میلیون. آره. حالی این نشانه ارزش این ارزش ببین لو یعلم الناس معنیش این است که مردم نمیدونن خاصیت بنفسه، بنفسه را نمیدونن. علم باید اینقدر پیشرفت کنه تا بتونه خواص بنفشه را به دست بیاره. ما باید اینقدر تجربه کنیم و در عمل از روغن بنفشه استفاده کنیم تا ببینیم چه خاصیت هایی داره، به مرور زمان خواص بنفشه کشف میشه. به نظر وقتی ما میفرماید مواردی لو یعلمن، اگر مردم بدانن سنا چه خاصیتی داره، اگر مردم بدانن روغن بنفشه چه خاصیتی داره، اگر مردم بدانن شنبلیله چه خاصیتی داره، اینها معلوم میشه که حتی مثل سرطان هم درمان میکنن، حتی مثل بیماری های صعب العلاج و العلاج و MS و دیستروفی و امسایقه را درمان میکنن. این معنی لو یعلم الناس یعنی در هر زمان مردم قدر اون را نمیدونن و اگر بدونن مثلا لحسب و حسب این با بلع اون را مصرف دیگر نمیخوردن. خلاصه این هر به تجربه دارن. نه با خود کست، ما عرق اصلا نداریم، در طب اسلامی عرق قبول نداریم.
دم
کرده شد
چه
دم کنید؟ بکنه با میشه، با به کودک میدیم در کرده کودک.
تعبیر حسب، تعبیر حسب که نشان دهنده
حسب، حسب حسب یعنی آرام آرام
خب
اینجا خود گلش که قابل حسو نیست مگر اینکه اولا بجوشنن آبش رو بخورن ولی شما همه روز اینو بریم اینا روایت و جمعنوار استفاده میشه ایسی برای کل روغن اشتر برای خب چون پیامبر در اون روایت اول میفرماید فضل بنفسجی فضل نه در روایت دیگه علایه فضل بنفسجی علی الادهان کلمه بنفسجی را در روایت بنفسجی استعمال میشه خیلی خوب حالا ما هم عبادت نمی کنیم خود بنفسجی هم مفیده باید بالاخره به دست آورد روایتش رو به دست آورد خیلی خوب چیزی که معروف بین مردم شایع این است که روحان بنفسجی سرده ولی پیامبر و اهل بیت می‌فرمایند روحان بنفسجی روحان اتومات تبدیل میشه به حسب هوا هوا سرد میشه بنفسجی گرم میشه هوا گرم میشه بنفسجی سرد میشه اتومات تغییر میکنه روغن اتومات هست این روغن اتومات آن ماشینی هم اتومات می‌فرماید که بله علمان فرموده سرد نیست هو بارد و فصیف در تابستان سرد است لین و حار و فشتا نرم و گرم و نرم در زمستان روایت به این معنی زیاد متعدد که این اتومات تغییر میکنه این مطلبی که اونجا باید اشاره کنیم حالا روغن بنفسجی به چه شکل تهیه بشه اگر کسی میتونه از خود گل و روغن تهیه کنه اینا که امکانات دارن مثلا فرض کنید که یک 10 کیلو گل بنفسجی مثلا تازه شه یا نیمه تازه نیمه خشکش بگیره روغنش رو بگیره تازه شه روغنش رو بگیره گل بنفسجی تازه روغنش رو بگیره مثلا از 10 کیلو یا 20 کیلو یک شیشه قدری تهیه کنه روغن بنفسجی این دیگه از معجزه هم بالاتر هم. ولی و بشه تهیه بنفسجی و کل گلها به طور کلی با اضافه کردن روغن دیگه است چون خودش به اون صورت روغن نداره مثلا روی روغن بنفسجی روی گل بنفسجی روغن زیتون میریزن یا روغن کنجد می‌ریزن یا عده‌ای هم روغن بادام می‌ریزن خب این میشه به این راه تهیه کرد ولی باید به شکل سرد تهیه بشه اینجوری سر روی آتش بذارم کلاً گل‌ها سرد باید تهیه بشه روغن روش بریزن حداقل یه ماه بذارن تا بعد مثلا صافش کنن این میشه روغن بنفسجی یه ماه که صاف کنن و این بذارن روغن و گل را با هم بذارن یه ماه بمانه این میشه روغن بنفسجی ولی اگر کسی میخواد اثر بیشتری داشته باشه بعد از یه ماه گلش عوض میکنه صافش میکنه تو مجددن گل توش بریزه تا ماه دوم تموم بشه و اگر بهتر بخواد باشه ماه سوم هم ماه دوم هم رو گلش عوض کنه تا انتهای ماه سوم همینجور تا 10 ماه بهترین روغن بنفسجی که امروز قابل دسترسی است همین روغن 10 ماه است 10 بار گلش عوض شد روغن همون روغنه ولی گل عوض میشه 10 بار گلش عوض کنن این میشه روغن بنفسجی معجزه آسا شاید با یک بار دو بار این روغن در بینی بریزن میگرن برطرف کنه و سینوزیت درمان
نسبتش
چقدر رو منظورا بنفشه بله روغن گل را بریزید روغن بریزید که بیاد روش
بنفشه
بالا نه بودم شینا برمیشه نه نه نه
بسرات هم خود بنفشه رو چجور به تنهای روغنش بگیریم
البته
روغن روش اضافه نکنیم به ما دستگاه فشار
دیگه با دستگاه باید، دستگاه روانگری، دستگاه روانگری هست، فشار نیست. اینا چوبی ها اسمی چرخه و دیده ما هست.
این ده ماه بودن از کدوم روایت
هست؟ بله؟
ده ماه بودن از کدوم روایت هست؟
نه، این بحث ده ماه اصلا روغن بنفشه در روایت آمده، ولی معلوم میشه که روغن بنفشه در زمان پیامبر علیه بوده، مردم تولید بکردن به همه چیز، همون چیزی که در کتاب ها نوشتن. اگر ائمه نظری داشتن یه اشاره میکردن که اینجور که شما تولید میکنید نه، جور دیگه باید باشه. اینجور که تولید میکردن همه جهت امام صادق میفرماید به اهل خراسان، اهل خراسان نزد امام صادق آمدن و امام فرمود که ان خیر ما یأتینا من ناحیتکم البنفسج، بهترین چیزی است که از طرف شما و سرزمین شما به طرف ما میاد همون روغن بنفشه است. ان خیر ما یأتینا من ناحیتکم البنفسج، بهترین چیز. پس معلوم میشه بهترین گل گل خراسان است، بهترین گل بنفشه گل خراسان. حالا بعدش مثلا مازندران و شهرهای دیگه که استانهای دیگه. خود گلش حد الامکان گلش به تنهایی، حالا البته اینی که در بازار میدن با ساقش میدن، برگیش هم میذارن.
فرمودید این ده ها رو از اون چیزی که متداول بین مردم بوده، در حالی که ما میبینید
در طب سنتی
که
قدمتش هم دوستانی
داره، متداول
اینی
که با حرارت
رو قدیم بله، حالا
طب
سنتی باید ببینید.
نه، حالا من شما رو فرمون متداول چون روایتی که نداریم
متداول همینه، اینه که متداول هم در کتاب ها گفتن، هم اینی که مشهور بین این عطاری های قدیمی که پدر در جدی مسئله را یاد گرفتند و به نسل به نسل منتقل که اینه که روغنگرن، یعنی روغن بنفشه درست میکنن، اینه که روغن بنفشه درست میکنن و میفروشن و از پدرانشون یاد گرفتن به این روش. نه؟ البته به نظر میرسه که آفتاب غیر مستقیم بد نیست، چون باعث میشه این موادش میره داخل روغن و رنگ گل سفید میشه.
استاد، گل ختمی رو با گل
بنفشه چجوری تشخیص بده؟ البته الان گل ختمی خبازی پنیرک بهش میگن، اینه میفروشن به جای بنفشه قالب میکنن. خب میرم بنفشه میخره کیلو 40,000 تومان، اونم بنفشه کیلو 40 تومان. این بنفشه نیست، این گل پنیرکه، گل ختمی خبازی، گل ختمی ریز و رنگ بنفش داره. معلومه گل بنفشه خیلی ریزه و نشانه ساقه باریک و بلند داره، این نشانه شه ساقه باریک و بلند داره. خیلی این واقعا تمام شد، واقعا درسه امروز با عرضش. این محصول روغن بنفشه. روغن بعدی روغن ایرسا که در عربی بهش میگن زنبق، دهن الزنبق یا رازقی، الان در کشورهای عربی به اسم رازقی میشناسن، در عراق و جای دیگه میگن گل رازقی ده. ولی در مورد روغن زنبق این دیگه از گلش تهیه نمیشه، این از ریشش، ریشه زنبق که بهش میگن ایرسا میفروشن، عطاریا دارن. ایرسا خیلی فواید داره، از این روایتی که بکنیم معلوم میشه. خلاصه ایرسا خیلی فواید داره. حالا خود ایرسا گلش یه گل سفید و ریز، سفید خوشبو، خوش عطر، خیلی عطر خوبی داره، عطر خیلی خوب و تند داره. نمیدونم اینجا ها نیست، خوزستان اگر باشه در کشور عربی هست. خب این گل ریز و خوشبو و معطر بهش میگن گل رازقی، زنبق هم بهش میگن. ریشش هم معطره، ریشه درشتی داره بهش میگن ایرسا. اصلا وقتی میگن ایرسا یعنی ریشه، گل نیست، ریشه است. خب حالا روایت که از پیامبر برمید، اِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ خَيْرٌ لِلْجَسَدِ مِنْ دَهْنِ الزَّنْبَقِ، چیزی نیست برای بدن بهتر از روحن زنبق روحن ایسا یعنی رازقی زنبق هم یعنی رازقی خود روحن بیان میکنه پس این کلمه رازقی در روحن محمده بعض پیشورای عربی هم به ایسا بگن رازقی انهو لیسه شیعونیس چیزی خیلی بهتر برای بدن از روحن ایسا یعنی رازقی در یه حدیث این خیلی چیزی به از رو بهتر نیست برای جسد البته جسد یعنی از گردن به پایین جدا غیر از سر و حالا روغن بنفشه برای مو سر اینا خوبه ولی این برای بدن خوبه چه بسا از این روایت استفاده کنیم حتی از روغن بنفشه بهتر برای بدن جسد برای جسد بهتر هرچند نظر به نظر میرسه که بنفشه از همه بهتره حتی برای بدن
جسد به کل بدن هم اطلاق شده که اجلن جسد هم در روح و صدا از گردن
یک جسد برای هر دو اطلاق میشه ولی بیشتر برای بدن سر بریده میگن جسد برای سر بریده میگن جسد بله انه ليس شيء خير بل اني ودي ليس شيء من الادهان نسي لي الروانها انفع للجسد من ذهن الزنبق مفيد تر برای جسد از روغن بنفشه ان فيه لمنافع كثيره در اون منافع زیاد است اما که میگن منافع زیاد یعنی واقعا واقعا یعنی قابل حاصل نیست من ما یه تجربه کردیم مثلا راجع به استخون امام رضا خب کان بله کثیرا ما راوی میگه کثیرا ما یعمرنی به هذا الدواء امام رضا خیلی فرمان له منافع کثیره منافع زیادی داره واقعا این چقدر برای استخونی که الان ما استفاده میکنیم چقدر فواید داره صلاح قلب را میبند دریچه که باید عمل کنند چکار کنند دریچه قلب را ترمیم میکنند مشکل خونریزی بدن رگای بدن ترمیم میکنند معجز عصا سرطان خون را در این منافع کسی را امام میفرماید یعنی واقعا کسی را این هم همه جان بله ان فيه لمنافع كثيره وشفاء من 70 داء دربان 70 بیماری است روایت دیگر از امام صادق صلی الله علیه و آله علیکم بالکیس بر شما باد بر شما باد کیس کیس یعنی عاقل روغن عاقل روغن هوشمند امام فرماد بر شما باد روغن هوشمند کیس فتده هنو به و اون روغن مالی کنید فین نفیه شفا اون سبعین دا زیرا در این کیس در مایز از هفتر بیماری قل تو یاد در رسول الله و مل کیس راوی سوال بکنند ای پسر پیامبر کیس یعنی چی؟ قال از زنبق ایرسا یعنی رازقی این روغن ایرسا بر علیکم بالکیس بر شما باید که این حرفت فتده به همون روغن باری کن بر فرمی یعنی زنبق منظور کلمه زنبق یعنی روغن زنبق بله؟ بله بله حالا هوشمندیش باید ببینیم چیه هوشمند حالا یه حالی حالا هوشمندیش که ارشاد از امور هوشمندیش این است که به درد و به بیماری حمله میکنه این هوشمند از اینجا هر جا باشه هر جا باشه یعنی میتونه جای بیماری را تشخیص بده مثلا به اون خودش میرسونه و درمان میکنه علایه حالی روغن بنفشه روغن ایرسا خیلی فواید داره و از روایات استفاده میشه این روغن بیشتر برای بدن خود پوست باید روغن مالی بشه مثل روح بنفشه نیست، روح بنفشه گفتن بار بالای بوها، البته بعید نیست بار بالای مطلقه هم داریم، میگه روغن مالی برای سر برای محاسن دیگه تقیید به روح بنفشه نگرده. قصد روایت ما دو جوره، بیشتر میگه برای محل مو، ولی اینجا چون جسد فرموده شاید بشه حد اقل چی دیگرش استفاده بشه این است که میشه رو خود بدن و پوست بدن رو ببارن نمالی. خیلی خوب روایتی دیگه معید این مقال روایتی که از پیامبر برمود لیس خیرن للجسد من الرازقی، چیزی بهتر از برای بدن از رازقی، چیزی از رازقی بهتر نیست برای بدن. قلت و ما رازقی سوال کردن، ابن عباس سوال میکنه از پیامبر و ما رازقی، رازقی چیست؟ قال از زنبق همون ایسا. خب حالا ما گفتیم جسد یعنی بیشتر جدای سر، غیر از سر. حالا ایشون برواید که جسد در قرآن جایی برای سر و کل بدن، اخرج له جسدا له فرار، بعیده نیست. خیلی خوب، یه روایت دیگه بفرمایید که این روحان یرسا برای جماع فهم بستر شدن مفیده. روحان نوکان عبدالحسن موسا امام کاظم صلی اللہ علیه و سلم یستعقو بالشیلتا و بالزنبق، با دو چیز، با دو چیز صعود یعنی دید توی بینی میریفتن، با شیلتا میریفتن تو بینی و زنبق، شیلتا با زنبق، زنبق یعنی روحان ایسا. الشدید الحر قسفته، الشدید الحر زنبق شدیدن گرد، الشدید الحر قسفته یعنی به تو صلاحه بینی. وقال وکان رضا ایوان یستعطو به امام رضا هم این را به شکل سعود در بینی میدفتن. فقلت العلی بن جعفر، راوی میگه از علی بن جعفر پرسیدم نمیداری چرا این کار میکنن؟ قال علی بن جعفر ذکرت ذلك لبعض المتقدمین، این را برای بعض دکترها طبیبای اون زمان این مطلب را ذکر کردن. فذکر انه جید للجواع، اون دکتر و اون طبیب گفت که این برای همبستر شدن مفیده. البته این کلام ایمان نیست، کلام دکتر، این نمیشه روش حساب کرد مگر اینکه تجربه حکومتش بیاد. مهم این است که از روایات استفاده میشه که روغن ایرسا گرمه، این یه نکته. نکته دیگر این است که درمان 70 بیماری، این کلمه 70 به چه معناست؟ گاهی 70 یعنی یعنی بیماری هایی که همراه ماتب است اطلاق میشه، گاهی 70 برای بیماری های متفرق گفته میشه. و اما شیرفا، بله، اما راجع به شیرفا یه ترکیبیه، مثل طرایفه ترکیبیه. انشاءالله یه روزی ترکیب شیرفا را خدمتون عرض میکنم. شیرفا یه ترکیب پیچیده است، مثل طرایفه، مثل ترکیبات دیگر ترکیب شناخته شده است، مثل جوارشن، شیرفا، امثال ایناست. اینا یه ترکیبیه در طب، اینا انشاءالله یه روزی ترکیباتش عرض میکنم، بمیسن و بیارم. قرصخون مرکب شیش از مرکبات اسلامی، در جلد دو خوندیم تفصیلش، در جلد دو میتونیم مراجعه کنیم. خیلی خب، پس 70 کلمه 70 برای بیماری هایی که همراه معتب است، گاهی هم برای بیماری های روحی روانی 70 اطلاق میشه، گاهی برای بیماری های متفرق، انواع بیماری ها 70 بیماری، گاهی هم مراد کسرته. خیلی خوب، روایتی داریم که بعضی بیماری ها اشاره میکنه. علی ابن یقین به امام مرزا نوشتن اینی اجل بردن شدیدن فی رأسی، سرم شدیدن سرد میشه، حتی اذا حبت علی الریح، وقتی باد میرزد کاکتو ان یخشى علی نزدیک قش کنه، سرم شدیدن سرد میشه، وقتی باد میرزد در معرض باد قرار میگیرم نزدیک قش کنم، اینقدر سرم سرد میشه. فکتب ایلیه امام رضا نوشتن علیکه به صعود العنبر و الزنبق، صعود یعنی به شکل صعود، تالویی که در بینی ریخته میشه سعود انبر به زنبر با هم مخلوط کن، مثلا روغن زنبر با انبر، انبر که خودش عطره بعد از طعام بعد از قضا تا فامل ها به اطلاع دروان میشی. خب چرا بعد از قضا؟ چون بعد از قضا انسان سردش میشه و سردی تشدید میشه. امام میفرماید بعد از قضا روغن بنه، روغن ایسا در بینی بریز و به تر روغن ایسا با انبر و انبرش که نمیاد مشکلش اینه. روایت دیگر جابر ابن خیام صوفی و کوفی زامره الى ابی عبدالله علیه السلام نوشتن به سوی امام صادق نوشتن یا ابن رسول الله منعتنی ریخ شامکه ریخ یقال کل بده شبکت بین قرمی الى قدمی کل بدنم رو درگیر کرد از فرق سر تا نوک پا درگیر کرد ریخ شامکه بدنم قفل کرد، یعنی بدنم قفل کرد. فجعل الله في اري روماتيز لو چیزی قوی تر از روماتیز که کل بدن رو درگیر میکنه، کل مفاصل بدن رو درگیر میکنه، قابل خم شدن نیست. فدع الله برای من دعا کن، فدع له و کتب الی علیک بسعوط العنبر و الزنبق على الريق ناشتاق سعوط من داروی که در بینی ریخته میشه عنبر و زنبق اونم ناشتاق تو آب و اونم انشاءالله تا در روم روایت قبلی بعد از برای سردی سر برای بعد قفل شدن بدن و درگیر شدن بدن و مفاصل و همزار این هست این ناشتا باید در بینی ریخته میشه. فقط داری که فکر نما نشد و نقار کنده بسته بودن دو باز شد وقتی این کار رو کرد کنده بازش کردن رها شده و آزاد شده میتونه حرکت کنه. معلوم میشه که این آقا نمیتونست حرکت کنه، بدنش قفل شد. خیلی خوب، این شبیه روماتیزمه، چیزی در این مایه است.
قرینه
تو
این دو تا
روایت
هستی که
روی شابکی
میفهمونی درد متحرک
کل
بدن،
نه بیا
بیا حالی بادهای متحرک کل بدن، یکی هم اونجا که میگه بردن شدید است که رأس بس نشان دهنده این است که جسد شامل کل بدن میشه.
چی؟
ما میگه توصیه بکنه به صعود زنبر و اونجا بیان کرد که این زنبر برای جسد مفیده پس شامل سر هم میشه.
در بینی باید صعود یعنی در بینی باید ریخته
بشه. نه فهمونی که
اصلا شامل سردی
میشه فرق
کنه
با
بنفشه میاد. خب نهایتش اگر البته کلمه جسد باید این را احصا کنیم تتبع کنیم کلمه جسد در چی استعمال میشه.
خود همین روایت میگم قرینه
این روایت نهایتش اگر گفتیم در لغت کلمه جسد یعنی غیر از سر است، بدن غیر از سر. اگر این گفتیم میگیم یه چیز دیگه هم بهش اضافه میشه با اون ریختن لغت در بینیه. ایوما
جسد تدرد بهی حاضر هوای
اول اربع
امام
رضا فرمودن
که
ایوما جسد
که بعد
فرمودن
خون در سر به سر
میبره،
اونجا هم جسد در
حقیقت
کل بدن
شامل شد. در هر دو استعمال شاید باید غالب ببینیم که معنای لغویش چیه.
بدن رو جسد رو چون بدن بگردن به پایین ولی جسد به کل بدن بدن غیر از
رأسه. البته این بحث این یا بدن غیر از رأسه یا بدن با رأسه، جسد بدون رأس در اصطلاح امروزی برای جسد میگن، میگن جسد امام حسین، نمیگن بدن امام حسین. جسد یعنی بدون سر. میگن جسدها را آوردن به کوفه، سرها را آوردن کجا بردن. نوعا در استعمالات امروزی ماست رو شاید هم در کتابا کلمه جسد برای غیر از سر گفته میشه، ولی بدن چرا با سر؟
باید
تموم شد در؟ این روایت آخری بوده رسالی در اون نرا دنیا من منواجع سر فیله. کسی که بخواد ایمن بشه از درد قسمت پایین مقعد و غیر مقعد ولا یا غربی وجع البواسیر به بواسیر مبتلا نشه بل یعکل کل لیلت سبع تمرات هر روز هفت خرما و هر شب هفت خرمای برنی با روغن زرد گاوی به سمن البقر و یدهن بین اثنتیه و بین دوتا بیزه روغن مالی کنه با روغن زنبق خالص روغنی که روغنی دیگه قاتیش نشده روغن زنبق روغن ایسا. البته این کلمه اونفیه اومده، اونفیه یعنی دو بیزه، احتمال داره ایلیه تصویب ایلیته باشه چون از نوشتاری شبیه همه بین مثلا دو تا باسن اونجا بمانه بعید نیست چون بحث بواسیر است بعید نیست البته ولی خب روایت به این شده ولی کتاب به این شده آمده در کتاب و در رساله ذهبیه خونفیه آمده و باید این مسئله رو تحقیق کرد. خب حالا روش درست کردن دو تا مطلب باید عرض کنم. یکی روش بله؟ بله معاید قریده دوم برای این است که علیته مراده روش درست کردن روغن ایرسا. روغن ایرسا برای تهیه کردنش به این شکل باید ایرسا را آسیاب کنید. حالا آسیاب کنید و 8 برابرش مثلا 8 برابر وزنشه 1 کیلو ایرسا 8 کیلو آب روش بریزید، یک شبانه روز بخیسونید 24 ساعت بخیسونید، بعد اون را روی آتش بزنید اینقدر بجوشه که 1/4 بمونه، 1/4 مجموع، 1/4 مجموع باقی بمونه. اون موقع روغن بهش اضافه کنید. حالا این روغن دست خودتون، از مثلا فرض کنید 2 کیلو 3 کیلو تا 7 کیلو میشه، از 1 کیلو تا 7 کیلو میشه، بستگی به کیفیت روغنی که شما نیاز دارید. این روش اضافه کنید، بعد بذارید رو آتش که آبش کار بره، روغن بمونه. وقتی روغن موند این میشه روغن ایرسا. ببین برای تهیه روغن چوب ها ریشه ها باید به شکل گرم تهیه بشه. این روش اول باید با آب پخته بشه، بعد روغن بهش اضافه بشه و بعد کاری کنن که این آب بخار بشه و روغن به وجود بیاد. همه چوب ها به این شکل روغن اشته مثل دارچین، بقیه روغن دارچین تهیه کنید به این شکل. و اما روغن یا روغن زیتون یا روغن کنجد، یکی از این دوتا، روغن زیتون یا روغن کنجد. و اما بیماری اگر وقت داریم، بیماری که به نام نوپلاسم ها این ورم هایی که در دستگاه گوارش به وجود میاد، ابتدا از حلق تا مقعد ورم یا توده یا توموری که در دستگاه گوارش به وجود میاد بهش میگن در اصطلاح امروزی نوپلاسم ها. اگر کسی اومد که اومد و گفت من نوپلاسم دارم، شما مثلا متحیر نمونید، بدانید نوپلاسم یعنی توده ای داره در روده، رو هم بیشتر در روده یا در معده یا در روده یا در مری توده یه ورمی داره. این ورم ها دو جوره، بعضی هاش خوشخیمه بعضی هاش بدخیمه. بیشتر این نوع بیماری بدخیم هست. اینا بدخیم هست.
حالا نفرموده قدرش چقدر؟ مثلا گل و روغن مقدارش چقدر؟
روغن که گل ها که بریزید، روغن بریزید تا بیاد روش.
نه گلش چقدر باشه؟
بله نیا مقداری که شما نیاز دارید. اگر برای شخص خودتون میخوای درست کنی 100 گرم مثلا کافیه، ولی اگر تولید انبوه بخوای بویتون هم شاید میشه. اگر
ناجه ها رو میخوای آجور کنید؟
بله این یعنی البته شانس خوشخیم داره بدخیم داره نوپلاسم دو جور. خب البته این خب حالا این شایع ترین این تومار ها توماری به نام پولیپ حاد مزمن، حاد و مزمن پولیپ به شکل پولیپ یعنی گوشت اضافه، بیشتر در معده وجود میاد، گوشت اضافه در معده یا در روده است. خب این پولیپ که با خونریزی همراه است، خب در روده هم میتونه وجود بیاد، ممکنه در کولون هم وجود بیاد، در مری. و اینا خوشخیمهاش به این اسمه، یکی فیبروم، خوشخیمهاش فیبروم، نورو فیبروم، پس یکی فیبروم، یکی نورو فیبروم، یکی میوم، یکی آدنوم، یکی لیپوم، یکی همانجیوم، یکی هاپیوم. بله؟ آستر بیار. یکی فیبروم که شایعه، فیبروم، نورو فیبروم، میوم آدنوم لیپوم همانجوم پاپیوم، اینا انواع خشکی میشه اگر اینا که انگلیسی بلدن، یا اگر مثلا آزمایش یا پاتولوژی براتون میارن، پاتولوژی اگر این کلمات یکی از این کلمات توش هست بدونید این چیه، این خشخیمه و بالاخره مشکل مشخصه. و اما بدخیمهاش بیشتر دو تاست، یکی لنفوما یکی سارکوما. لنفومها سارکومها، البته اینا انواعی دارن، لنفومها سارکومها. ببین کلمه که بدخیمه در انگلیسی OMA داره، میگن لنفوما، میگن سارکوما، میگن کارسینوما، مثلا آدنو کارسینوما و امثال اینا. اگر دیدید در آزمایش OMA امتحاش، البته انواع مختلفی داره سرطان، ولی چیزی که اون را مشخص میکنه همین سه تا حرف انگلیسی OMA. حالا اینجا سارکوما و لنفوما هست. خیلی خوب، حالا نشانه هاشه، اگر درمری باشه موجب میشه که قضا گیر کنه پشت جناق سینه، قضا گیر میکنه پایین نمیره پشت جناق سینه، این نشانه تومور مریه. و اگر در معده باشه در قسمت بالای شکم درد احساس میکنه، درد قسمت بالای شکم است. بعد از غذا خوردن، وقتی غذا میخوره قسمت بالای شکم، بخصوص سمت چپ، قسمت بالای شکم درد میکنه، این نشانه. بعد هم بی اشتهایی، استفراغ قهوه‌ای رنگ، لاغری و کمخونی، این نشانه های سرطان معده و تومور معده، همون نئوپلاسم معده است. و اگر در روده باریک باشه، روده کوچک باشه، نشانش تپش قلب، ضعف، تهوع، اسهال، سرخ شدن صورت، تنگی نفس. باره بگم برای چون وقت نیزنم. ولی اگر در روده باریک باشه، روده کوچک، تپش قلب، ضعف، تهوع، اسهال، سرخ شدن صورت، تنگی نفس، اینا نشانه های تومور روده است. و اگر در کولون باشه اختلاط دفع پیدا میشه، مواد روده، محتویات روده به سادگی دفع نمیشه، به سختی دفع میشه. اگر در مقعد باشه زخم در ناک وجود میاد، البته پیشرفتش اینا تومورهای پولیپا و تومورهای روده ها پیشرفتش سبب خونریزی هم میشه، سبب خونریزی میشه و خون در مترو دیده میشه. این بیشتره، این نشانه شه این مدار اتبال میده. و اما در
ماهاش دخترم لوپوس داره آقا، یه وقت برای چهارشنبه میخواد، حتما بدید که من برم
آجا. درس
اورژانسی آجا،
تمام شما
تمام شد
از چهارشنبه به بعد آقا، یه وقت بشینید درمان آقا،
بشینید
احمد داوی شفا سلعه داوی پیامبر برای روزه ها به تصدیق حوالی شامه با آب حسن، شامه با آب زیره. اگر در مری اومده باشه استفاده از داوی اورام، داوی اورام به شکل خوراکی بخورن.
شما در نکشید
تومور و ورم مری را آب بکنه، برای معده هم انشاءالله آب بکنه. ولی اگر در کولون باشه یا در مقعد باشه این جامع و عسل رو در مقعد تزریق بشه، هر روز این کار را انجام میده، معجزه آسا درمان میکنه. امروزه الحمدلله امروزه خیلی راحت سرطان داره درمان میشه. هر روز افرادی میان تشکر میکنن، معجزه آسا سرطانی که فخش شده و همه بدن را درگیر میکنه راحت با طبعه اسلامی و با این داروهایی که عرض کردن درمان میشه. به این مقدار اتفاق میکنیم و صلی الله علیه و سلم.